24 مهر 1402 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب صاحب حدائق شیخ یوسف بهرانی قدس سره اخباری است، لکن فقیه اخباری است، به حمل شایع سنایی فقیه. این مرد بزرگ میگه اینی که برخی از اصحاب به این دوتا روایتی که براتون گفتیم عمل نکرده اند، یه عده عمل نکرده، گفتن نه این معامله باطله، معامله ای که معلق بشود خب گفتن باطله، عده ای میگن باطله، در مقابل عده ای با تمسک به این دوتا روایت که براتون خوندیم میگن نه معامله با این که معلقه صحیحه، لکن این معامله ای که صحیحه یه تقیید شرعی داره، اقل الثمنین و ابعد الاجلین. خب لذا صاحب حدائق می فرماید اونایی که قائل به بطلان شده اند، شاید اونا فقط روایت سکونی رو دیده اند و مطلع بر روایت دوم که صحیحه محمد ابن قیسه نشده اند و روایت سکونی را حمله بر ضعف کرده اند و گفتند روایت سکونی ضعیفه، لذا وقتی روایت سکونی را حمله بر ضعف کردند، ضعف سند، روایت محمد ابن قیس را هم ندیده اند که صحیحه، لذا حکم کردم به این که این معامله چیه؟ این معامله باطله. در حالی که اینا دوتا روایته، هر دوتا داله بر صحته، لکن صحیحه محمد ابن قیس دلالت بر تصحیح معامله به قسم خاصی است که اقل الثمنین و ابعد الاجلین باشد. نه ببینید روایت سکونی بله اینه. چرا؟ تو روایت سکونی هم هست، اتفاقا تو روایت سکونی این اقل الثمنین و ابعد الاجلین، تو روایت محمد ابن قیس نیست. اون وقت اینا روایت سکونی را گفتن این سند ضعیفه و روایت محکوم به چیست؟ عقضش نکردن و معامله رو باطل اعلام کردن، در حالی که دلالت بر صحت معامله علاوه بر روایت سکونی صحیحه محمد بن قیس هم که هم در کافی شریف سند صحیح دارد و هم در کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق سند صحیح دارد، در اونجا حکم به صحت این معامله شده است. بنابراین میگد اینایی که حکم به بطلان معامله کردن شاید فقط روایت سکونی رو دیدند و روایت محمد ابن قیس را ندیدند، از این رو حکم به چه کردن؟ حکم به بطلان کردن و این معامله را باطل دانستند. تا اینجا ما خدمت شما چه عرض کردیم آقای سعادت؟ ما تا اینجا خدمت شما عرض کردیم این معامله یک معامله است، یه بیعه، لکن این یه بیع معلقه. میگه اگر میخواهی نقد به این قیمت، اگر میخواهی نسیه به این مدت و به این قیمت، لا محالا نسیهش گرونتر میشه. خیلی خوب، حالا دو تا اگر بود، کدام یکی از این دو تا اگر معامله بسته میشد؟ بای اینو در اختیار کی گذاشته؟ مشتری. که مشتری هر کدام از این دو تا اگر رو میخواهی اختیار کن. پس چیه؟ پس بنابراین اینجا عبارت است از یه بیع با دو تا ثمن. دو تا ثمن داره و دو تا اجل، یه اجلش نقده، یه اجل دیگرش نسیه، مدت معلومی داره. خیلی خوب، حالا نه، دو تا اجل که یکیش نقده دیگه، یکی نقده، یکی نقده با قیمت کمتر، دیگری نسیه است با مدت معین و قیمت بیشتر. خب حالا میگی گذاشته اینو در اختیار مشتری، هر کدام رو میخوایی بردار. ما بودیم و قاعده اولیه گفتیم این معامله صحیحه، باطل نیست. چرا؟ به خاطری که تنها مشکلی که داره تعلیقشه. اگر دقت کردید، تنها این داستان اگر ایجاد مشکل کرد که آقایون میگن تعلیق در انشائیات موجب چیست؟ موجب بطلان انشاست. انشا با اگر نمیشود، انشا باید قطعا واقع بشه، انشا بشه و الا تحقق پیدا نمی کند. خیلی خوب، این فرمایش اشکال آقایونه که تعلیق در بیع و کل انشائیات مبطل. گفتیم این که تعلیق مبطل انشا و مبطل بیوعه، این اجماعه و اجماع دلیل لبیست و این دلیل لبی اطلاق ندارد که ما نحن فیه را هم بگیرد. یعنی همین که شما دلیل لبی رو شک کردید اینجا رو میگیرد یا نه، اصل این است که نمیگیرد، اکتفا به قدر متیقنش باید کرد. بنابراین ما باشیم و قاعده اولیه این معامله صحیحه، این معامله صحیحه. خب حالا آیا شارع اقدس این معامله را امضا کرده؟ میگیم بله شارع امضا کرده، ولی با یه قید، قیدش زده، یعنی گفته من اینو قبول میکنم ولی اینجوری، اقل الثمنه و ابعد الاجله، با ثمن کمتر و مدت بیشتر. چرا؟ اشکالی نداره، جمع بین روایات میکنیم دیگه. روایت سکونی میگه صحیحه، روایت محمد ابن قیس میگه صحیحه، روایت سکونی میگه صحیحه اینجوری، این میشه تخصیص. پس به روایت سکونی اطلاق محمد ابن قیس رو تقیید میکنیم، میشه معامله شرعاً صحیح هست با این قید، و این قید رو شارع از پیش خودش زده است و شارع حق تغییر داره. شما میگید اینجا بایع متضرر میشد چون به قیمتش دارد نقد میگیره، ولی معاملش مؤجل شد با همزه، زمان درش آمد، میگیم درست بایه اینجا متضرر میشه و مشتری اینجا سود میکنه، میگیم بله چنین است. میگه خب این درست نیست که شارع طرف یکی رو گرفته. میگیم چرا؟ شارع عمدن این کار رو کرده است تا در این معامله رو چه کند؟ ببندد. تا ببینید تا بایه اینجور معامله نکند. چرا؟ چون معامله اینجوری کردن بایه میخواد یه سودی بکنه، هم جنسشو فروخته هم شایدم به قیمت بیشتر اگه نسیه بشه. شارع میخواد در این معامله رو ببندد، حکمی میکند به ضرر بایه. خب دیگه وقتی بایه حکم بر علیه شد، اقدام به این قسم نمی کند. معامله از اول میشه چی؟ قطعی، اگر دیگه توش نمیاد، تعلیق توش نمیاد. هر اگری که شما بگذارید تو این اگرها هزار تا چی پیش میاد؟ اختلاف پیش میاد. هر چی شما اگر نداشته باشید، اختلافتون چه میشه؟ کمتر میشه. لذا شارع میخواد ببرد، قطع کنه. اینجور حکم کرده که مردم این راه رو نرن. حالا اگر رفتند، بله بایه متضرر میشه.
در هر امر این شایعه که تعلیق ایجاد بشه با قید شارع درست؟
نه، گوش کن، هنو بحثم تموم. نه، این
شارع از خودش میراث معیار داره، نه اینکه دعوای است دیگه. حالا
تعبده شارع با این حکم تعبدن دارد این معامله را امضا می کند در این قسم خاص. جناب محقق اردبیلی صاحب مجمع الفائده و البرهان جلد 8 صفحه 329 اشکال بله حدائق 19 123. اردبیلی، مقدس اردبیلی، اشکال میکنه، میگه این دوتا روایت خلاف عموماتی است که دلالت میکند بر عدم جواز اکل مال الغیر الا به رضایتش. لا بله، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا تجارة عن تراض. خب الان بایه به این معامله اقل الثمنین و ابعد الاجلین راضی هست یا نیست؟ نیست. برا ابعد الاجلین اکثر الثمنین رو گذاشته بود. الان شما میگی اقل الثمنین، خب بایه راضی نیست. جناب اردبیلی میگه بنابراین الان این اگر بپذیریم این روایت ها موجب اکل مال به چی میشد؟ به اکل مال غیر میشد بدون رضایتش. و همچنین علا خلاف العقل است این دوتا روایت. کیفیت استدلالش رو دقت کنین دو، کیفیت استدلالش قشنگه. میگه این علا خلاف عقل مستقل است، عقل آقا درهم زائد در مقابل تأخیر. شارع حکم کرد اقل الثمن، خب اینه که شارع قبول نکرد که، گفت اقل الثمن. چیزی سر کیه داری میتنشی؟ اردبیلی، ما الان تو حرف اردبیلی، جناب اردبیلی میگه این روایت الان خلاف عقل مستقل است. میگه عقل مستقل است به قبح تصرف در مال غیر به غیر رضا. حق نداری در مال غیر تصرف کنی بدون رضایتش. و الان اینجا شارع دارد حکم میکند تصرف کن در مال غیر بدون چی؟ بدون رضایتش. چون با یه پاشو میزند زمین، میگه اگه به مدت میخوای این قده اکثر و سمنین رو باید بدی. درسته؟ شارع میگه نه، من حکم میکنم چی؟ اقل و سمنین. خب بایه راضی نیست، بایه راضی نیست، این هم اکل مال غیر است بدون رضایتش، هم تصرف در مال غیر است بدون رضایتش، که عقل حکم میکند که این تصرف قبیحه. ببینید که عقل مستقل به این قبحه. وقتی عقل مستقل باشد یعنی در پیش حکم چی را دارد؟ حکم شرعی رو در پی دارد. وقتی عقل اجازه آقا جان بذار من اشکال اردبیلی رو تقریر کنم، بعد این که تقریر کردم از تقریرش فارغ شدم، اون وقت ببینیم آیا فرمایش اردبیلی نقدی بهش وارده یا نه. وسط تقریر اشکال شما چیکار میکنی؟ میکشی بیرون؟ میپری وسط تقریر اشکال ما؟ بذار اشکال رو تقریر کنیم ببینیم چه میفرماید اردبیلی. خیلی خوب، این دوتا اشکال از اردبیلی. لذا جناب اردبیلی میفرماید این روایات حتی اگر صحیح هم باشد قابل اخذ نیست، یعنی روایت رد میکنه. بله، میگه عقل مستقل به قبح تصرف در مال غیر بدون رضاش. وقتی عقل مستقل، رو این حکم استقلالی عقل شرع تبعیت میکنه، یعنی حکم میکند به حرمت. وقتی ما کشف میکنیم از حکم شرعی به حرمت، این روایت میگه صحیحه، باید این روایتو بذاریم کنار. ها کذا میگه این روایت مصداق چیست؟ مصداق این است اکل مال غیر است به غیر رضایتش. و میدونیم شارع اجازه نمیداد اکل مال غیر را بدون رضایتش. با این دوتا دلیل روایت را میذاره کنار، میگه این روایت صحیح هم باشد من بهش عمل نمی کنم. ببینی؟ این فرمایش اردبیلی. شیوه استدلال قشنگه، یعنی شما این شیوه استدلال را جای دیگه میتونید آیا پیروی کنید از اردبیلی به این شیوه استدلال؟ شیوه استدلالش قشنگه، لکن مطلبی که فرموده اند جناب اردبیلی ناتمامه. خب چرا فرمایش اردبیلی ناتمامه؟ میگیم آقا جناب مقدس اردبیلی اعلی الله مقامک الشریف، این سفر که من رفته بودم نجف، خصوص رفتم سر قبر اردبیلی یه فاتحه خوندم، گفتم که اگر یه وقت ما سر درس در زبانمون تندی تیزی نسبت به ساحت مقدس شما داشتیم ما را حلال کنی. توجه میکنی؟ وقتی رفتم سر قبرش و استدعای حلیت کردم، او بزرگتر و کریمتر از این است که حلال نکنه. گفتم اگر یه وقت از زبان ما نسبت به ساحت قدس شما، بله در نقد بیانات شما یه وقت حدت و تیزی در کلام بوده است، عذرخواهی میکنی. یه فاتحه خوندم که در عوض اون فاتحه ما را حلال کند. حالا داستان اینه، استدلال امروزشون، خود استدلال زیباست، یعنی شما جای دیگه هم میتونید استدلال رو بیارید. هرگاه حکم شرع تنافی با حکم عقل داشته باشد، حکم شرع رو ببوسید بذارید کنار. این روش استدلال. خب لیکن نقد بیانشون رو اینجا خدمتشون معروض می‌داریم. آقا شرع است و احکام شرعیه غیر از احکام عقلیه است. احکام عقلیه قابل تخصیص نیست. شما نمی‌توانید بگویید که تناقض یا تضاهم مستحیل است الا یه تناقض داشته باشه که اون تناقض جایز باشه. این چه دارد؟ احکام عقلیه قابلیت تخصیص ندارد. وقتی یه حکم ثابت شد عقلا چنین است، دیگه هیچ فردی، هیچ مصداقی از تحت اون قابل خارج شدن نیست. عقل، احکام عقلیه قابل تخصیص نیست. لکن احکام شرعیه، احکام شرعیه نه قابلیت تخصیص داره. چرا؟ چون احکام شرعیه امور اعتباریست برخلاف احکام عقلیه. احکام عقلیه عقل رو حقایق بحث میکنه، رو هستی بحث میکنه. حقایق و هستی قابل تخصیص نیست. لکن احکام شرعیه امور اعتباریست، امور اعتباری قابل تخصیصه. به چند تا تخصیص؟ به الف تخصیص، به الف تخصیص. لذا شما میبینید در مثلا قانون نظام وظیفه، خیلی خوب آمده است که الان وقتی سایت نظام وظیفه رو باز میکنید میبینید نوشته است، فرض کنید، فرض است دا متولدین تاریخ 24 مهر 1392 معافم. علت هم که نمیخواد، حکم معافم. ها دو تا آقازاده الدنگن بین اینا 24 مهر 92، این دوتا آقازاده الدنگ ها میخوان معافیشون رو بگیرن، اینا میذارن رو سایت. حالا اتفاقا اگر پسر شما یا پسر بقال سر محل یا پسر نونوای سر محلم از باب اتفاق اون چرا ببیند و مراجعه کند به سازمان نظام وظیفه، مجبورن معافی اون را بدن. لذا این یه هفته رو سایته تا معافی اون دوتا بچه صادر بشه. حالا اگه 5 تا از مردم عادی هم دیدند اتفاقی و رفتن گفتن ما هم همین تاریخی، ما میگن خب نمیتونن دیگه بگن به شما نمیدیم، مجبور میشن به اون 5 تا بدن. وقتی معافی او دوتا صادر شد از رو سایت اونو ورش میدارن. لذا دیگه اگه شما هفته بعد از برداشتن مراجعه کردید برای پسرتون؟ میگه بله متاسفیم دیرم. اگه تا هفته قبل اومده بودی معافی صادر میشد. الان از هفته پیش تا حالا این دیگه از قانون چه شده است؟ حذف. به این میگن چی؟ تخصیص. یه قانون میتواند تخصیص بخوره، یه مطلبی بیاد توش، یه مطلبی از توش حذف بشه. همون گونه که قوانین عادی همین جور است، قوانین شرعی اونم اعتباره. توجه میکنیم؟ اعتباره. هیچ چیزی به غیر از اعتبار نیست. اینی که شما فکر کردید یه حلالی داریم یه حرامی داریم، بله داریم، لکن اعتبار. شارع اینو گفته حلاله، اونو گفته حرومه. خب همین، این حلاله اون حرام، ممکن است یا این واجبه آن حرام، ممکنه پشت این وجوب و حرمت به غیر از اعتبار هیچی دیگه هم نباشه. لکن اعتباریست آقای سعادت که مصالح فرد و مصالح اجتماع را تضمین می کند، تضمین مصالح رو می کند. توجه کردی؟ و الا هیچ فرقی در چی؟ در خارج بین این حلال و این حرام نیست. الان آقا این قند این پولکی، درسته؟ شما یا چای دو با قند میخوری یا با پولکی. الان من بگم فرض کنید که این قند و پولکی مالی منه، فرض کنید الان من گفتم که آقا کسی حق ندارد پولکی بخوره، میخوان با قند بخوری، من پولکی ها مالی منه، من راضی نیستم بخوری، سب بعد اونایی که پولکی ور میدارن میخورن چایشون شیرین میشد یا نه؟ خب با فردایی که میگم خب حالا هر کی میخواد پولکی بخوره بخوره، اونایی که دیرون حرفمو گوش کردن نخوردن امرو پولکی خوردن، با اونایی که دیرو حرف منم گوش نکردن پولکی خوردن چه فرقی دارن؟ هیچ. یه اعتبار بوده است، لکن این اعتبار شارع گزافه اعتبار جعل نمی کنن. مصالح فرد و مجتمع را لحاظ می کنن و روی مصالح فرد و مجتمع اعتباراتش جعل می کنن. خب ولی اعتباری که من جعل می کنم می تواند چه باشد؟ گزافه باشه. ولی شارع گزافه نیست. دقت کردی؟ خب حالا که چنین شد، گفتم دیگه، فکر کنم مطلب رو توضیح دادم. شارع اقدس حکم خودش رو میتواند تخصیص بزن. یعنی شارعی که گفته حرام است تصرف در مال غیر، خب میتوند یه جایی بگد من این تصرف در مال غیر را به شما چه میدم؟ اجازه میدم. به خاطر چی؟ به خاطر یه مصلحت، به خاطر یه مصلحت. حالا مصلحتش رو ممکنه من و شما بفهمیم، ممکنه چی؟ نفهمیم. مثلا توسط فلعرض المقصوبت برای نجات نفس چی؟ محترمه، درسته؟ الان یک کسی دارد غرق میشد، طفلی یا یه نفس محترمه ای دارد غرق میشد، شما اگر بخواهید، اگر شما بخواهید این رو نجات بدهید، با باید وارد خانه مردم بشید، باید وارد بشید در ملک غیر. ملک غیرم اونجا وایساده، خودش میگه من راضی نیست، اصلا تابلو زد، بید لطفاً بدون اجازه وارد نشوید. الان داره یکی اونور غرق میشه، منم پرواز نمیتونم بکنم برم نجاتش بدم، که باید از این وسط ملک غیر رد بشم تا برم. اونم میگه من راضی نیستم. شارع میگه راضی نباشد، تو واجبه برد بری اینو نجات بده. بنابراین اینجا حرمت تکلیفی چه میشد؟ برداشته میشد. دخول من به این ملک غیر میشه جائز، بلکه واجب به خاطر نجات اون نفس محترم. بله، اگر در این دخول موجب بشود چی؟ ضرر مالی به غیر وارد بشه، ضامنم، یعنی در خانه رو شکوندم تا وارد خانه بشم، چون در بسته بود در رو شکوندم، اون شکستن در رو ضامنم، پولشو باید بدم. شیشه رو شکستم تا وارد بشم برم غیر رو نجات بدم، او شکستن شیشه را گناه نکردم، لکن زمان وضعی وجود دارد. اون خسارتهایی رو که زدم اونا رو چه هستم؟ ضامنم، ولی مرتکب گناهی نشدم. پس ببینید اجازه، شارع اینجا تصرف کرد، در اون حکم کلی خودش قیدش زد تصرف در مال غیر جائز نیست، اما اگر یه مطلبی اهم از اون مال غیر معارض بشد با این تصرف، تزاحم کند با این تصرف در مال غیر، مانعی ندارد، تصرف کن، حرمت برداشته شده است. اینم خودش یه قسم تخصیصه. باشه، مثال دیگه، مثال دیگر، خوبه؟ مثال دیگر، حق الماره. خب حق الماره ای که شارع میگه اگر کسی سفری رو دارد میرد و در این سفر رسید به باغهایی که میوه دارد و این باغها در حصار نیست، تو فضای بازه، یا از شاخه ها از باغ خارج شده است، توجه میکنید؟ همینقدر که دارد میرد و نه به قصد خوردن میوه رفته باشد، به قصد این که این سفر رو باید بره، حالا تو این راه یه سیبی، یه انگوری، چیزی از این درخت که مال مردمه میچیند به اندازه یه خوردن و نبردن، به اندازه یه خوردن میتواند بخوره، و اسم اینو میگذارن حق چی؟ ماره. یعنی اینایی که مرور بر این باغ میکنن این حق رو پیدا میکنن که از این باغ بخورن با شرایطش. خب از اون طرف صاحب باغ تابلو زده است، هر کس که از این باغ میوه من بخورد، من به جدم، به اجداد طیبین و طاهرینم، یه دونش راضی نیستم، روز قیامت بله جلوشو میگیرم. او تابلو زده، شارع هم جعل حق الماره کرده، کدوم مقدم میشه؟ شارع جعل حق الماره کرد، توجه کردی؟ آقا اینا قصه است، اینا که برات گفتن آقای رضایی، اینا آره اینا برنامه کودک زیاد دیدی، اینا قصه است، اینا مثل داستان دختر شاه عباس است و میر داماد و انگشتای میر داماد که تا صبح سوخته است. توجه میکنیم اینا قصه است. میر داماد جدش داماد شاهه، لذا به همین جهت بهش میگن میر داماد. هیچ ربطی به انگشت سوختن تو اون شبی که بعد برای شما گفتن
نداره.
علا ایه حال چه میخوام برای شما بگیم؟ احکام، گوش کن گوش کن، احکام شرعی قابل چیز تخصیص و تبیین. باز مثال دیگرش در هبه، در هبه الان آقای رضایی شما عباتون رو میبخشید به من، میگید وهبتو که هازل عبا، گفتم دست شما درد نکن، بعد میگم بده به من پس ببرم عبا رو، میگی خب حالا که عبا ندارم که، الان وقت من بی عبا نمیتونم تا خونه برم که، فردا فردا میای میگی فردا، باز دوباره میگی فردا، هر رو میگی فردا. خب این هبه الان وجود پیدا کرد؟
نه.
چرا؟
آفرین.
هبه شرعن منوط است به قبض و اقباض، مادامی که قبض و اقباض واقع نشد، او حرفی که شما زدی که عبای من مال تو بخشیدم به تو، این آفری کشک، ولی عرف اینو قبول ندارن. عرف میگه وقتی گفتی مال تو مال منه دیگه، ولی تا مادامی که شما به قبض من نداده ای، پس ببین الان شاره هبه رو قید زد، میگه هبه احتیاج دارد به چی؟ به قبض. پسرک آمد پیش من و آقا یه ماشین به من داد. خب بعد ماشین رفت خودش فروخت و پولش هم خورد. این کارش خلاف نیست؟ گفتم آقا ماشین به تو داد، ماشین را چجوری به تو داد؟ آقا یه ماشین آورد تو خونه، بعد به من گفت پسر جان این ماشین مال تو. گفتم خب، گفت ماشین مال تو، ماشین رو کلیدش رو تحویل تو داد، گفت برو سوارش رو، برو بابا جون، گفت نه بهم نداد. خب گفت ماشین رو گذاشت تو خونه، کلیدم گذاشت تو جیب خودش، ولی گفت بابا جونم این ماشین مال تو. بعدم یه ما بعد ماشین رو فروخ. این ماشینی منو نفروخته؟
نه.
نه. چرا؟ چون گفت بابا جون ماشین مال تو، ولی به تو تحویل نداد، به قبضت نداد. هبه وقتی که به قبض داده نشود تحقق پیدا نکرده است. این تقیید شاره. تو عرف مردم اینجور نیستا، ولی شاره هبه رو قید میزند به قبض، میگه وقتی گفت مالی تو باید تحویلتم بده، اگه به تحویل ندهد این مالی تو هیچ اعتباری ندار. یا فرض بفرمایید داستان وقف، میگم من این خانه را وقف کردم از همین حالا برای طلاب حوزه علمیه که خونه ندارن و درس میخونن بیان توش بشینن. طلبه اول میاد میگه سلام علیکم، این خونه رو میشه بدین به من؟ نه برو. دومی میاد میگه سلام علیه، میشه بدین؟ نه خیلی برو. هرکی میاد میگم برو، نمیدم، وقف کردم، لکن وقف را به قبض موقوفون علیهم نمیدم. بعدم من به سلامتی ریق رحمت رو سر کشیدم و رفتم. بچه های منم چی؟ چه میکنن؟ میخورن او خونه را. چرا؟ به خاطر اینکه وقف تا مادامی که به قبض موقوف علیهم در نیاد اعتبار ندارد. لذا اسناد وقف را اگر دیده باشید در کنارش اینجور نوشته اند که وقف صدر من واقفهی و به قبض موقوف علیهم در آمد و انا اشهد بذالک، که بعد کسی نتونه انکارش کنه. و الا اگر به قبض موقوف علیهم در نیامده باشد این وقف اعتبار شرعی نداره. خونه رو
وقف کردم تا زنده خودم بشینم، بعد اینکه مردم بدم بریم.
آفرین. بله، این میشه وصیت به وقف. وقت میره داخل در ثلث که اگر اقل از ثلث نافذه، اگر اقل از ثلث نیست نه، باید به قبض داده بشه، به قبض موقوف علیهم. میشد بله وقف کنید، به قبض موقوف علیه بدهید، بعد از موقوف علیهم خودت اجاره کنید.
میشه
بله؟
آقا حسن ها رو دون
بله
خونش رو وقف کرده بونه که تا مادامی که زن از زنده از اونجا بمونه، بعد اینکه مردن اونجا رو اصلا دارو دارا بکنه.
نه، آقای حسنپور خدا بیامرز این کار رو نکن. آقای آره گوش کن، آقای حسنپور از دنیا رفت، تو امامزاده هارونیه میخوان سن دفنش کنه، اداره اوقاف گفت باید پول بدید. خدا بیامرزم که پولی نداشت، یه خونه داشت، وارثم نداشت، فقط یه دونه زن داشت. خب اون وقت با اداره اوقاف همین خانم مذاکره کرد که این خونه خب فقط بله منم و طبقات بعد ارث، این خونه را ما ورثه به اداره اوقاف منتقل میکنیم، لکن مشروط بر این که تا خانم ایشون زنده است تو این خونه زندگی کنه. وقتی زنش مرد دیگه اداره اوقاف میتواند بیاد خونه را چه کند؟ تصرف کنه. و همین کارم کردم، زنم که مرد اداره اوقاف آمد خونه را جمع کرد. چه گفتیم آقا؟ میگیم احکام شرعی قابل تخصیص، مثل وقف، مثل هبه، مثل حق ماره، مثل بیع صرف. در بیع صرف طلا و نقره میبایست قبض و اقباض در مجلس واقع بشه. بیع طلا به طلا، نقره به نقره، طلا به نقره، نقره به طلا، قبض فل مجلس، قبض و اقباض باید واقع بشه. این تهدید شرعی است. اگر در مجلس قبض و اقباض واقع نشه شارع حکم به بطلان میکنه، اما اگر واقع بشود نه. در بیع چه سلف یا سلم باید اون چیزی رو که شما پیش خرید کرده اید که قرار است کالا در آینده به شما تحویل داده بشود، باید پولش را الان بدید. یعنی یه طرف باید تحقق پیدا بکنه. پول رو شما الان کل پول را یا قسمتی از پول را ثمن را پرداخت می کنید به بایه متعهد می شد 6 ماه 1 سال 2 سال دیگه به شما جنس را تحویل بدهد، به حیث که اگر شما ثمن را پرداخت نکردید بیعتون محکوم به چیست؟ محکوم به بطلانه. ببینید این داستان شرعه، شرع احکام خودش رو تخصیصاتی بیسده، تغییداتی بیسده است، و این در شرع لیسه به عزیزن کم نیست، زیاد است در شریعت مقدسه. یکی از این تخصیص ها و یکی از این تغییدها که در شریعت مقدس وارد شده است چیست؟ یکی از این تخصیص ها همین است. میگد که اگر چه بفرمایی؟ میگد اگر بیعی واقع بشود که این بیع 2 تا ثمن داشته باشه و 2 تا اجل داشته باشد، یک اجل نقده یک اجل مدت داشته باشد، شار این را تخصیص میزند به اقل الثمنین و ابعد الاجل. اینا تخصیصات شرعی است. طرفم رضایت نداشته باشد نداشته باشد، میدونید باز مثل چه میماند؟ مثل این میماند در املاک بزرگ چند صد هکتاری فاضل معاصر، خب در املاک بزرگ اگر کسی بخواهد یه جایی تو این ملک بشیند، استراحتی کند، چای بخورد، نمازی بخواند، اینا اشکالی نداره. املاک بزرگا
مراتع
صد چند صد هکتار در چند صد هکتار ملک شخصی یا آقاییست. فرض کنید این فاضل معاصر فئودال است و در حسن آباد 500 هکتار در 500 هکتار زمین داره. حالا ما رد بیشیم از اونجا، رسیدیم وسط زمین ایشون، حالا میخوام نمازمون رو بخوانیم، خب میخوام نمازمون رو بخوانیم، یه نهاری هم بخوریم، یه ساعت هم بخوابیم بریم، حق داریم این استراحت رو بکنیم اونجا نماز بخونیم؟ شارع میگه بله. در املاک بزرگ بخوای این استراحت و تصرف رو بکنی در حد نماز و چای و نهار و یه خواب بری و بلندشی بری، مشروط بر این که ضرری به ملکش و به کشتش نزنیم، یعنی پتومو نمیندازم رو برنجا یا رو گندوما که الان ساقه برنج و گندوم چه شد؟ شکسته شد دیگه سبز نمیشد. نه، یه قسمتهای خاصی دارد که هیچ ضرری به کشتش نمیخورد. من اونجا وایسادم یه نهار خوردم، یه نماز خوندم، یه خوابم رفتم، بلند شدم رفتم. وقتی میخواستیم بشینیم تو ماشین، فاضل معاصر عصبانی آمد، کی به تو گفته بیای تو این زمین؟ گفتم گفت از مالک اجازه گرفتی؟ گفتم نه. گفت من مالکشم. گفتم خب ببخشید، حالا داریم میریم، خدا حافظ. گفت نه صبر کن، چی حالا داریم میریم؟ نماز خونده اینجا؟ گفتم بله نمازمو خونده. میگه من راضی نیستم، برو نمازتو چی؟ اعاده کن. میگم چه؟ در املاک بزرگ شارع اقدس اذن تصرف داده است. با اذن تصرف مالک دیگه، با اذن تصرف شارع دیگه احتیاج به استیزان از مالک نیست. املاک بزرگا نه یه جیری با دو جیری با نارا. نه اصلا نمازم قضا نشه، ماشینه نیم ساعت گازشو میگیرم میرسم به یه مسجد، هیچم قضا نمیشه. توجه کرد؟ ولی تو املاک بزرگ ها کذا انهار بزرگ همین جور است. خب الان دارد یه مادیه از وسط این زمین آقای فاضل معاصر این مادی آب داره میره، تمام مادی آبم مال خودشه، یعنی ملک شخصیست. توجه کردی؟ نه عام باشه، مال همه باشه، رودخونه نیست، نه یه مادی به اندازه یه مادی داره آب میرد. بفرمایید 20 اینچ آب یا بیشتر مال خودشه، اصلا از تو چاش داره در میاد. خیلی خوب، ولی آب زیاده. سر این آب زیاد من میتونم وضو بگیرم، میتونم غسل بکنم، غسلمو میتونم باش تطهیر برم، خودمو آب بکشم. بله اینو شارع اجازه داد. میگه اگر نهر نهر بزرگیست، خب شما میتوانید در اون نهر، ماشینمو نمیتونم بشورم، حواستون هست؟ ماشینمو نمیتونم بشورم، ولی در حد یه وضو، آخه یه وضو گرفتن سر جوب آب چقدر آب میخواد؟ چند تا استکان فوقش. خب غسل تو این جوب، آیا نهر بزرگه، میتونم من غسلمو بکنم؟ بله. شارع میگه بله. حالا خودش آمد دید، ببینید وضو و غسل، اما واجبی دیگه نمیتونم بکشم، حواستون هست؟ شامپو بزنم و صابون بزنم و بعد این آب شامپو و صابون و واجبی و اینا برد تو محصول اینو، بله اینا نوا، ولی غسلم رو میتونم بکنم، وضومم میتونم بکنم، آب برای تطهیرم میتونم استفاده کنم، اینا اشکالی نداره. حالا خودش بیاد پاشه میزند زمین، من دارم غسل میکنم، کی به تو گفتست بری اینجا غسل کنی؟ نهر بزرگ، من راضی نیستم، این آب مالی منه، من رضایت. بعد اینکه شارع اقدس رضایت داد، رضایت مالک دیگه لازم نیست. شارع انهار بزرگ، اراضی کبیره، اینا رو شارع اجازه داد. پس این فرمایش جناب اردبیلی که میگه این تصرف در ملک غیر است و غیر راضی نیست، میشه اکل مال به باطل، و میگه عقل مستقل است به این که قبیح است در مال غیر تصرف کردن. بله نامادامیست که شارع ترخیص نداده باشد و با ترخیص شرعی هم دیگه ما احتیاج به رضایت مالک نداریم، هم قبحش برداشته میشد، چون شارع اجازه داده است. اینجا هم شارع تو مسئله ما به اقل السمنین و ابعد العجلین حد کرده، همین کفایت است. نشون کی اقل السمنین و ابعد العجلین رو امضا کرد؟ اینا امضا نکرد. شارع اینجوری قبول میکند. و صلی الله علی محمد و آله.
میشینی یا چای میخوری؟ آیا میشه دی میوه بغل همینجا رو